بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به روایاتی که اشتراط می کند حجیت عرض کنم روایات را به موافقت با کتاب، که اگر روایت موافق با کتاب بود، با قرآن مجید یا با سنت، اون روایت حجت و الا فلا. که دیروز اون روایات را خوندیم، تکرار می کنیم برای حضور ذهن. عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن اختلاف الحديث إلى أن قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا عن كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وإلا فالذي جاء به أولى به. اگر چنانچ احادیثی بر شما وارد شد، اگر شاهدی از کتاب دیدید برون یا از قول پیغمبر، این عمل کنید به او. و الا فالذی جاء به اولا به، یعنی برکنید و خبر را بدید به خود و اولاد به این. روایت دوم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. روایتی که موافق با قرآن نباشه این زخرف است، و زخرف را دیروز معنا کردیم، یعنی قول هزل، قول بی خود، قول بی فائده. این هم دو روایت. سوم عن ابی جعفر فی حدیث قال اذا جاءكم حدیث فوجدتم شاهدا او شاهدين من كتاب الله فخذوا به. اگر حدیثی آمد یک یا دو شاهد دیدید، عمل کنید به او. و الا فقفوا عنده، اگر شاهدی نبود توقف کنید. ثم ردوه الینا، بیایید پیش ما، حتی یستبین لکم، که حل کنید مشکل برای شما. روایت چهارا عن الصادق علیه السلام انه قال اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. پس این هم باز اعتبار می کند موافقت با کتاب را. خب این روایاتی که این چنین دلالت میکنه، این ما نمیتونیم به این روایات عمل کنیم به ظاهری. چرا؟ برای خاطر اینکه کلیه روایاتی که در دست اجرا هست و اصحاب به اونها عمل میکنن از اول فقه تا آخر فقه، این چنین نیست. هیچ کدوم از این روایات، حالا اگر مبالغه نباشه، این چیزی نیست که موافق با کتاب باشه، تمامش مخالفه. یعنی چه؟ یعنی شما فرض کنید یک صلات رو میخواید انجام بدید. خب میگه مثلا در صلات فرض کن تکبیر بگو، قرائت کن، حمد رو اول، سوره رو بعد، لک از در این جور رکوع این چنین ذکر رکوع اون چنان الی آخر فقط یه صلات بعد برید تمام عبادات معاملات باب نکاح باب قضا باب 75 57 باب داریم در فقه این چنین نیست تمامش مخالفه هیچ کدوم از این روایات این چنین نیست که شاهدی از کتاب داشته باشه پس چه باید کرد این روایت باید توجیه بشه که می فرماید اگر روایت موافقی با کتاب داشت عمل کن و الا به اون روایت عمل نکن قطعا باید توجیه باشه سه توجیه برای این بیان شده توجیه اول این است که این مراد در این روایات در مورد مخالفت دو روایت است با هم دیگه در مورد تعارض روایاته اگر دو روایت با هم دیگه معارضه کرد در مورد معارضه شما اون روایتی که موافق با کتاب هست اون روایت را شما بهش عمل بکنید ولذا شاهد بر این هم یکی از خود روایات است که در اینجا هست قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان یکی از امیر روایاته فاعرضوهما علی کتاب الله فان وافق کتاب الله فخذوه لما خالف کتاب الله فردوه در مورد معارضه دو روایت با یک دیگر خب چه باید بکنیم بالاخره حل باید بشه دیگه دو روایت هست هر دوشون از نظر سند فرض کنید معتبر بنابراین این باید حل بشه ناچار این بگیریم ولذا در باب تراجیح تعادل و تراجیح در اونجا میگویند برای این که روایت اگر معارض شد ما وافق الکتاب را بگیر و مخالف را ترک کن این یک پاسخ از این روایت پاسخ دیگر این که این روایات احتمال دارد که نظر داشته باشد به امور اعتقادی در امور اعتقادی از ائمه سوال شده قطعا ائمه جوابی می دهند که جواب صحیح باشه ولیکن عامه نظرهای مخالفی دارند و دیروز عرض کردیم در کتب ما دستی موجود آمده هست یعنی می گرفتن کتب روایات را از اصحاب ائمه اونها می گرفتن به عنوان این که استنساخ کنن اون وقت اقوال عامه را در اصول اعتقادی و همچنین در فقهات و احکام وارد می کردن که دیروز روایت رو خوندیم که حضرت رم لعن کرد اونها را این به وجود آمده قطعا اون وقت اون چرا که در امور اعتقادی هست که مخالف بله موافق رأی عامه است و ما مخالف هستیم یعنی شیعه در کتب هست یه چنین روایاتی آمده در کتاب های ما نمونه ذکر می کنن و اون روایتی که در کتاب کافی نقد شده و بسیار خطرناک هست اون روایت بله عبارت هست از این که لو علم الناس دقت کنید لو علم الناس این در کافیه می فرماد استاد با این که مرحوم کلینی بسیار دقیقه که این چنین روایات نیاد این روایت آمده در کافی لو علم الناس کیفیت خلقهم لما لام احد احدا اگر کسی بداند که چگونه به وجود آمده هیچ کس دیگری را ملامت نمی کنه یعنی چی؟ یعنی به اختیار نیامدی به اختیارم در اینجا کاری نمی کنی همه کار دست خداست. جبران آمدی، جبران هم عمل میکنی. اگر بداند چگونه به وجود آمده، هیچ کس دیگری را ملامت نمی کنه. در چی ملامت نمی کنه؟ شما بخواید من ملامت بکنید، در چی ملامت میکنید؟ میگید چرا این کار کردی؟ چرا اون کار نکردی؟ چرا واجب انجام ندادی؟ چرا کار حرام میکردی؟ اینه دیگه. منم میخوام شما را ملامت بکنم، یعنی ملامت دینی. میگم چرا واجب تر کردی؟ چرا حرام؟ شما جواب میدی اختیار دست من نیست، اراده دست دیگریه، اراده من در دست اوست، پس منو ملامت نکن. این روایت آمده در کافی. خب حالا این روایت که آمده در کافی دست من شما میاد، وقت بگیم ائمه اینجور فرمودن، خب این خلاف قرآنه. قرآن ملامت میکنه معصیت کاران را، مذمت میکنه معصیت کاران را. اگر بنا بود اختیار نباشه، خداوند چگونه ملامت میکنه معصیت کاران را؟ پس معلوم میشه اختیاری در کار هست. خب یک چنین روایاتی آمده، ولذا فرمودن اگر چنین روایاتی آمد در دست شما، اینا رو شما را عرض کنید بر کتاب، یعنی هر شبت مقایسه کنید با کتاب، ببینید کتاب قرآن شریف چجور جا میده. قرآن شریف وقتی اختیار را میگه، پس معلوم میشه که این روایت دروغ است و نسبت به اهل بیت داده نشده. اینم تعبیر دوم برای این. تعبیر سوم صناعته، و اون این که نسبت این روایات ما نحن فی که میگوید میزان در اعتبار روایان موافقت با کتاب است با روایاتی که میگوید خبر صدق حجت عام خاصه، روایاتی که میگوید خبر صدق حجت اخص است از این روایات. فتلک الروایات تقید هذه، یعنی روایتی که صدق هست اعمل بهی، لا حاجت الى این که ببینی در کتاب مطابقی دارد یا نه. خبر واحد اگر مخبر راوی ثقه بود عمل کن، اگر گفت نماز صبح دو رکعته خبر ثقه بود باید بهش عمل کنی. نیاز نیست که ببینی در قرآن هم گفته خبر نماز صبح دو رکعته یا اونجا مجمل گفته اقیم الصلاة. اگر روایت فرمود در رکوع بگو سبحان ربی العظیمه، نمیخواد برید دیگه دنبال قرآن، خبر رو نگاه کن. اگر مخبر ثقه است عمل کن. و ها کذا الی آلاف مؤلفه، این کتب فقهی که اینقدر مطول است و اینقدر احکام در اون گفته شده، ما بخواهیم هر حکم جزئی را دنبال این ببینیم قرآن شریف موافقش هست یا نیست، از صد ما به فقه میشه ایش کاری نمیشه کرد. پس مطلب صراحتا حل روایات معتبره، عرض کنم که اگر موثق بود به اون روایات عمل میشه. پس این هم عرض شود که پاسخه این روایاتی که دلالت میکند بر عرض شود که میزان را موافقت کتاب. این دلیل دوم بود از برای مستدلین عرض شود که حجیت عدم حجیت خبر. بله
احتمالاتی درباره توجیه دوم و سوم هست، و اون این که در مورد کیفیت خلق احتمال داره ناظر به طرز تکون و خلقت باشه که من ما اندافع انه نطفتون ارز کنن. در این جهت که روایت زیادن بریم آیاتن بریم، این در مورد این باشه
لما لا معهد و نهدا.
بله
اونو میگی؟
بله در مورد این نباشه که به جبر خلق شدن. در مورد اصل تکونشون که من ما اندافق و از نطفه خلق شدن.
خب اون تو بله.
اگر این را بداند به کسی اعتراض نمی کنه، چون مثل همان و ما روایات زیاد داریم که لم یخرج من بیته الا و من را این که او از او بهتر بداند، از خودش بهتر بداند. این از طریق ائمه مختلف
نه آخه این تو ملامت نداره که. ببینید میگه اگر چنون بدانی تو به چه کیفیت به دنیا آمدی، یعنی تو مجبور بودی در آمدنت.
نه
از حال نطفه سر خوری
از کیفیت خلقی نمیفهمه.
میدونه معناش چیه که میگه لما لا احد و احد. ما که نمیخوایم به کسی ملامت، اجازه بدید، ما که نمیخوایم ملامت کنیم که چرا نطفه تو مثلا اینجوری بوده در مادر رحم مادر اینجوری، اینه که نمیخوایم ملامت در کارش. در کارش ملامت، ملامت همیشه در کار اختیاریه، یعنی در اعمالش ما او را ملامت نمی کردیم. در عمل ما کسی را ملامت نمی کردیم. یعنی چی در عمل؟ یعنی مجبوری در عمل، چون خلقت در جبر بوده، عملت هم در جبر بوده، همه چی با او
جبر را ما بهش می چسبانیم. من روایت متعدد داریم که نباید کسی را از خودش برتر بداند. هم قضیه حضرت عیسی و موسی است، هم روایت خودمان است که در این مورد زیاد مفصل صحبت شده. این اولا، ثانیا در مورد روایت وفاق و خلاف، ما تو حال که بیشتر روایت نداریم، یا مخالفن یا موافق. مخالف به چه روایتی میگن؟ به اون روایتی میگن که در مورد او برخلافش در قرآن صریحا آمده باشه، این میگن مخالف. غیر این همش موافقه. یعنی ما سوم نداریم دیگه. یعنی قسم دوم، هر چی که برخلافش صریحا در قرآن نبود، چه بر وفاقش صریحا بود چه ساکت بود، اینا همه موافق قرآن هست.
سکوتی ها موافق هست؟
سکوتی ها موافق هست.
چطور سکوتی ها موافق هست؟
باران باز نظایر مختلف در مقابل
نماز صبح دو رکعت هست، چطور موافق هست؟ سکوتی موافق
هست؟
یعنی سکوتی موافق هست؟ یک موافق عزیز من، یک موافق عام خاصی را که ما معنا کردیم، گفتیم به این که تقییدات ارشاد که بله مخالف دو جوره، مخالف بیان و مخالف غیر بیان. اینا رو گفتیم دیگه، چه تکرار نکنیم اینا رو گفتیم دیگه، بحث تکرار نکنیم دیگه، از اینا گذشتیم. گفتیم که اطلاق و تقیید اینا تفسیره. در قسم اول گفتیم، در مباین گفتیم، مباین به ذات گفتیم، مباین به العرض گفتیم، دو سه صحبت کردیم. حالا شما رو برمیگردونید محمد به همه چیز.
ما برنمیگردیم.
حالا بعدا صحبت میکنیم با شما.
ما سه نوع روایت نداریم که موافق باشه، مخالف باشه و جور سوم.
بله بله.
ما طرز سوم دیگه نداریم.
خیلی
خوب. مخالف به چی میگن؟ ما اینو میگیم مخالف همون مباینه بذات و من جمیع الجهات.
گفتیم مباین دو جوره، مباین ذاتی، مباین بالعرض. مباین ذاتی اونیست که لا یمکن الجمع منطرح میشه، و اما مباین بالعرض یعنی عام خاصی، اون یقبل، اون مباین نیست اصلا، تفسیره. دلیل سوم که اقامه شده بر عدم حجیت خبر واحد، عبارت است از آیات شریفه‌ای که عرض کنم ما به سه دلیل داریم می‌رسیم. بحث ما در ادله که استدلال شده است بر عدم حجیت خبر واحد. دلیل اول عبارت بود از اجماع منقول، دلیل دوم عبارت بود از روایاتی که خوندیم، دلیل سوم عبارت است از آیات شریفه. آیات شریفه عبارت است از این دعای مبارکه لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی را که به او علم نداری به دنبال او نرو. خب روایت هم که علم نیست ظنه، پس به روایت عمل نکن. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خب ظن هم از حق چیزی را عرض کنم به تو نمیرساند، علم باید پیدا بکنی. این هم روایت دوم، آیه دوم. بنابراین نتیجه میگیرد این قائل که خبر چون ظنه و علمی نیست، بنابراین خبر واحد حجت نخواهد بود. جواب جواب این است که اولا این آیات مبارکه حکم ارشادی عقلی است. ارشاد می کند عقل ما را به این که باید کاری بکنی به امنیت برسی از باب دفع ضرر محتمل. حواس جمع باشه در کاری که انجام میدی یا در کاری که در ترک میکنی، ضرری در او بر تو نیاد، مخصوصا ضرر اخروی. طارت انسان یک عملی رو انجام میده، میگه اگر ضرر داره داشته باشه، ضرر دنیوی اقضابش اگر به حد اعلی نرسه شرعا مانعی نداره، ضرر دنیوی مهم نیست علی کل تقدیر. الضرر الاخروی که اگر در قبر به تو بگویند چرا این کار را کردی، اون ضرر مهمه. دفع ضرر اخروی عقلا واجبه. اگر آیات شریفه این معنا رو بگه که لا تقف ما ليس بکه لک به علم، یا این که ان الظن من لا یغنی، بل الظن لا یغنی من ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اگر این ارشاد عقلی باشه این کاری به حجیت خبر و الها نداره، کاری او نداره، میگه باید تحصیل مؤمن میکنه. از ارتباطی به بحث حجیت خبر واحد نخواهد داشت، فقط حکم عقلیه. و اما اگر چنون چه بگوییم نه این چنین نیست، این حکم عرض کنم که شرعی داره بیان میکنه، یعنی عمل نکن به ظن غیر معتبر و عمل نکن به عرض کنم که عدم علم، این معناش چه خواهد بود؟ نسبت این آیات مبارکه با ادله ای که دلالت می کند بر حجیت خبر واحد، چون این آیات اینطوریه، میگه اول نکن بزن، ولیکن در مقابل این آیاتی که نهی می کند از عمل بزن، ادله ای داریم که دلالت می کند، حالا هر چرا که ادله ای هست، که عمل به خبر واحد اگر چنون چه موثق بود مانعی نداره و حجته. اون ادله حاکم خواهد بود بر این معنا، چون اون ادله به معنای کشف طریقیته و به معنای علم تعبدی است. این روایات میگوید لا تعمل بغیر العلم، ادله اعتبار خبر واحد میگوید هذا علم لانه طریق الى الواقع فتلك تحكم على هذه. ادله اعتبار خبر واحد بناء على ما هو المختار من جعل الطريقيه تكون حاكمه على الآيات المباركة. به چه معنای از حکومت؟ یعنی خروج موضوعی. الآيات تقول لا تعمل بغير العلم، نعم. الروايات الأدلة الدالة على اعتبار خبر الواحد يقول هذا علم، هذا على المختار. و اما اگر ما این مسلک رو قبول نکردیم، نگفتیم به این که معنای حجیت امارات جعل طریقیت، بلکه معناش جعل مماثل کما هو المشهور عند الاکثر. معنای جعل مماثل چیه؟ یعنی اذا قال الراوی یجب قال الشارع یجب، وجوبی در اونجا مماثل جعل میشه. بنابراین اگر اینجورین شد اون روایات مخصص می شود این آیات مبارکه را، تخصیص می زند. چرا؟ چون اون حجت علال قول به اعتبار روایات علما تکون حاکمه، و على القول بجعل المماثل تكون مخصصه، تخصیص میذاره. این به آیات، این بله آیات مبارکه میگوید عمل به غیر علم نکن، عمل به ظن نکن، چشم. اون روایت تخصیص میزنه، میگه الا اذا کان عرض کنم که خبر حجتن به معنای جعل مواصل مخصص این خواهد بود. پس بنابراین استدلال به آیات کریمه از برای عدم حجیت خبر واحد محکوم است به ادله اعتبار خبر واحد. این هم پاسخ این ادله. ننتقل ان شاء الله به ادله قائلین به حجیت. صلی الله علی محمد.